ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 9 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 30 ماه ژوئن سال 2015 میلادی است و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوب و وفادارمون در ایران و جهان. امیدواریم که روز خوبی رو تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید و منتظر شنیدن مجله شبانگاهی ما باشید. الهه روانشاد هستم. شماره در این مجله که 30 دقیقه طول میکشه همراهی خواهم کرد. همکارم مینا بهارمست هم اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که خبرها هیچ چیز بر اونها پیشی نمیگیره. بشنویم اونها رو.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که گروه 5 به علاوه 1 اتحادیه اروپا و ایران موافقت کردند مدت مذاکرات هسته‌ای تا سه‌شنبه آینده 7 ژوئن تمدید شود. وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا همچنین اعلام کردند که با تمدید یک هفته‌ای برنامه اقدام مشترک، تعلیق تحریم‌های ایران نیز یک هفته دیگر تا 7 ژوئن تمدید می‌شود تا به مذاکرات جاری فرصت دست یافتن به راه حل درازمدت برای مشکل برنامه هسته‌ای ایران داده شود. مذاکرات از صبح سه‌شنبه با دیدارهای دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وزیران خارجه آمریکا، روسیه، آلمان و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه یافت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز به طور جداگانه با جان کری گفتگو کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران نیز به مذاکرات پیوستند. دولت یونان ساعتی پیش از پایان مهلت سررسید قسط بدهی خود به صندوق بین‌المللی پول از اتحادیه اروپا تقاضای یک بسته کمک مالی 2 ساله کرده است. دولت یونان روز سه‌شنبه همچنین گفت که این قسط 1,600,000 یورویی را امشب پرداخت نخواهد کرد. نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا همکنون در بروکسل در جریان است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه به پارلمان این کشور گفت دولتش نمیتواند تا پس از همه پرسی یونان درخواست تازه این کشور را بررسی کند. وزیر دارایی آلمان هم گفته است اگر یونان همه پرسی روز یکشنبه آینده را لغو کند با آن مذاکره میشود. به دنبال تصمیم دولت یونان برای برگزاری همه پرسی در مورد رد یا قبول پیشنهادهای وام دهندگان بین المللی، بانک مرکزی اروپا از دادن وام دیگری به یونان خودداری کرد. در پی خودداری دولت حسن روحانی از ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به درخواست آقای روحانی از آیت الله خامنه ای، این قانون اکنون به هیئت عالی حل اختلاف قوا ارجاع شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان گفته است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اجرای این قانون را دارای مشکلاتی دانسته و در نامه با آیت الله خامنه ای خواستار توقف اجرای آن تا بررسی نظرات دولت شده و آقای خامنه ای همین موضوع را به هیئت حل اختلاف بین قوای سگانه ارجاع داده است. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با وجود مخالفت دولت مهر ماه گذشته در مجلس تصویب شد و سپس در اردیبهشت ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید، اما دولت حاضر به ابلاغ آن نشد و به جای آن علی لاریجانی رئیس مجلس این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش روزنامه خراسان، انگشتان دو جوان روز یکشنبه به جرم سرقت در زندان مرکزی مشهد در حضور مقام‌های قضایی قطع شد. بنابراین گزارش، انگشتان این دو نفر که یکی از آنها 26 ساله بود با دستگاهی که گیوتین توصیف شده قطع شده و آنها سپس به مرکز درمانی برده شدند. آیت الله خامنه ای در نامه‌ای به حسن روحانی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را برای 5 سال دیگر ابلاغ کرد. لزوم تحقق متوسط رشد اقتصادی 8%، تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و افزایش توان دفاعی کشور از جمله هدف‌های سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ذکر شده است. در نامه آیت الله خامنه‌ای به رئیس دولت آمده است که این سیاست‌های کلی پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس 3 محور اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاومسازی فرهنگی تنظیم شده است. و فرمانده نیروی هوایی اندونزی میگوید در سانحه سقوط هواپیمای نظامی این کشور همه 113 سرنشین آن کشته شدند. قبلا شمار کشته شدگان این سانحه حدود 30 نفر اعلام شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که گروه 5 علاوه 1 اتحادیه اروپا و ایران موافقت کردند مدت مذاکرات هسته‌ای تا سه‌شنبه آینده 7 ماه ژوئن تمدید شود. مهلت پیشین امشب به پایان می‌رسید. زنده و مستقیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات گفتگو خواهیم کرد. با دیدگاه چند تحلیلگر هم آشنا خواهیم شد. از یک استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی اکنون بشنویم.
مذاکرات تقریبا به مراحل نهایی رسیده و طرفین یک اراده سیاسی برای بستن این پرونده مذاکرات دارن.
مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر جمهوری اسلامی میگه که ایران به گروه خلافت اسلامی هشدار داده که در صورت نزدیک شدن به اماکن مقدس شیعیان در عراق مستقیما ایران وارد جنگ با این گروه خواهد شد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همانگونه که در خبرها هم شنیدید، گروه 5 به علاوه 1 اتحادیه اروپا و ایران موافقت کردند مدت مذاکرات هسته‌ای تا سه‌شنبه آینده 7 ماه ژوئن تمدید بشه. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای همکنون مستقیم روی خط تلفن ماست. هانا، به شما سلام میکنم. اگر صدای من رو داری ابتدا به این مسئله بپردازیم که مذاکرات پس از 12 شب و پایان روز 30 ژوئیه ژوئن امروز صحبت کنیم، چه شد که این خبر اصلا اعلام شد؟
بله، اون چیزی که شما هم در خبرها داشتید عملا به این معناست که مذاکرات تا روز هفتم ژوئیه 16 تیر ماه تمدید شده. اما آنچه که به صورت رسمی اعلام شده این است که توافق اولیه ژنو که در آذر ماه سال 92 بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست اومد، تمهیداتی توش بود که ابتدا 1 سال تمدید شد و پس از اون که 1 سال کافی نبود برای دستیابی به توافق جامع، این تمهیدات بار دیگه تمدید شد اجراش تا اینکه طرفین بتونن به یک توافق دست پیدا بکنن و حال 7 روز بیشتر اجرای این تمهیدات تمدید شده. تمهیداتی مثل توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران یا تعلیق برخی تحریم‌هایی که بر ایران اعمال شده بود. در نتیجه این 7 روز رو در نظر گرفتن تا شاید تلاش نهایی خودشون رو طرفین بکنن برای دستیابی به توافق جامع. ارزیابی ها این هست که ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر این باورند که اگر اون اراده سیاسی رو که گفتند کلید اصلی دستیابی به توافق جامع هست رو به کار ببندند، احتمالاً میتونن به یک توافق جامع دست پیدا کنن. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم امروز تاکید کرد که امکان دستیابی به توافق جامع وجود داره.
حالا امروز سه‌شنبه، وین بار دیگه شاهد یک روز پر رفت و آمد بوده. نگاهی داشته باشیم به دیدارهایی که امروز سه‌شنبه انجام شد.
امروز سه‌شنبه وزرای خارجه روسیه، آلمان و ایران به شهر وین بازگشتند پس از اینکه به هتل کوبورگ آمدند، مذاکراتشون رو ادامه دادند با جان کری وزیر خارجه آمریکا که در این شهر باقی مونده بود منتظر اونها که بازگردند به وین. البته در حاشیه گفتگوهایی که متمرکز بر گفتگوهای هسته‌ای، وزرای خارجه آلمان، روسیه و آمریکا گفتگوهایی رو هم در زمینه مسئله مبارزه با گروه خلافت اسلامی و همچنین بحران اوکراین داشتن، اما تمرکز اصلی اینجا گفتگوهای هسته‌ای است. آقای ظریف همچنین با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران به این شهر اومده. پیش بینی میشه که حضور آقای صالحی که علارغم کسارتی که داره به این شهر اومده، به نظر میاد که بتونه تسریع بکنه کار نگارش متن توافق جامع، خصوصا جنبه هایی که مربوط به موضوعات بسیار پیچیده فنی این مسئله میشه.
هانا، به وقت اروپا البته 2 ساعت دیگه مهلت قبلی ایران به پایان میرسه. حالا که 1 هفته وقت اضافی داده شده، بیا مروری بکنیم به این که روزهایی که پشت سر گذاشتیم و این که چه مسائلی به عنوان چالش مطرح بوده.
بله، صحبت هایی که خیلی زیاد مطرح بود، پر رنگ تر جلوه داده شده در به عنوان چالش، یکی موضوع جدول زمانبندی رفع تحریم های بین المللی بود، موضوعی که هم برای دولت ایران و هم برای مردم ایران مسئله بسیار مهمی است. از سوی دیگه و در مقابل اون، موضوع بازرسی ها و دسترسی ها و راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران که به هر حال یکی از اهداف دستیابی به توافق جامعه است مطرح بوده به عنوان چالش. در این روز 24 ساعت 48 ساعت گذشته بیشتر شنیدیم که راه حل هایی برای پایان دادن به این چالش ها به دست اومده، نه توافق نهایی بر سرش راه حل ها وجود داره و طرفین برای اون تلاش میکنند. البته موضوعات دیگری هم همچنان مد نظر هست، مثلا نحوه برده شدن توافق و جامعه احتمالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد زمانی که به شورای امنیت برده بشه و همه اینها مسائل بسیار پیچیده و فنی است که همچنان دربارش صحبت میکنن. جزئیات همه اینها در صورت توافق باید نگاشته بشه و اون وقت هست که ایران و 5 به علاوه 1 میتونن اعلام بکنن که به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کردن و از همین رو به خودشون 7 روز بیشتر زمان دادن.
هانا، سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همان گونه که در گزارش همکارم از وین شنیدید، مذاکرات هسته‌ای 1 هفته دیگر ادامه خواهد داشت. همکارم حسین قویمی در گزارشی کوتاه نظر متفاوت 2 تحلیلگر سیاسی را در این زمینه جویا شده.
ساعتی پیش از پایان مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام شد که طرفین مذاکرات موافقت کردند که گفتگوهای هسته‌ای را 1 هفته دیگر، یعنی تا 16 تیر ماه یا 7 ژوئیه ادامه دهند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، افزودن هفته دیگر به مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به 1 راه حل دراز مدت انجام گرفته است. رادیو فردا در گفتگو با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا، ارزیابی او را از ادامه مذاکرات پرسیده است.
مذاکرات تقریبا به مراحل نهایی رسیده و طرفین یک اراده سیاسی برای بستن این پرونده مذاکرات دارند، ولی همچنان مسائل لاینحلی باقی مونده، از جمله مسئله خاتمه دادن به تحریم ها هست که در مثلا گفته های مختلفی وزرای خارجه آمریکا و یا 5 به علاوه 1 هم بهش اشاره کردن و همینطور البته بعضی جزئیاتی که خیلی افشا نشده تا به حال. اینها باعث میشه که تا رسیدن به اون جزئیات یک زمان کوتاه دیگری لازم باشه و همه طرفین تمایل دارن که به این قضیه خاتمه بدن. اون تا خوب زمان موجود محدود هست و در نتیجه طبیعی به نظر میرسه که اگر اراده سیاسی وجود داره که علائم و نشانه ها این را حاک میکنه، بنابراین ادامه دادن مذاکرات به عنوان ادامه یک جریان برای یک زمان نامحدود نیست، بلکه یک زمان کوتاه اضافه خواهد شد و انشالله در پایان اون مدت به نتیجه خواهند رسید.
از سوی دیگر رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیای آمریکا، نظری متفاوت دارد و معتقد است که در 1 هفته آینده نمیتوان انتظار داشت که مذاکرات هسته‌ای به توافق بیانجامد.
مذاکرات هسته‌ای به لحاظ اینکه یک خواستهایی اضافه شد یا تأکید شد از طرف رهبر جمهوری اسلامی، فعلا دچار یک محاق جدی شده و با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای یک سری خواستهای تقریبا ناشدنی در مقابل 5 به اضافه 1 گذاشته، من فکر میکنم حتی هفته دیگه هم کارساز نباشه و مسئله مذاکرات یا توافق در مورد مذاکرات، البته توافق نهایی اتمی، حتی شاید به ماه سپتامبر رو بعدن هم انداخته بشه یا حتی زمان بعدی براش تعیین نشه، به لحاظ اینکه خواستایی که آقای خامنه‌ای جلوی 5 به اضافه 1 گذاشته که هم از اینکه این خواستا منطقی یا غیر منطقی باشه، ولی به هر صورت خواستایی است که در چارچوب قبلی اصلا مذاکرات مطرح نبود. و یکی از عللی که تصور میکنم آقای خامنه‌ای این خواستای جدید رو میان گذاشتند این است که از طرف دولت ایالات متحده یک سری امتیازهای داده شد، مثل اینکه میشه تمام تحریم‌ها رو یک جا برداشت یا اینکه میشه حتی قبل از ختم مذاکرات تحریم‌ها رو تدریجاً کم کرد یا اینکه گفته شده که ما حتی میتونیم با یه مقدار زیادی تسهیلات دیگه با دولت جمهوری اسلامی برخورد بکنیم. و اصولاً به نظر رسید که در این یکی دو ماه اخیر به خصوص نظر دولت آمریکا بسیار بر انعطاف در مقابل دولت ایران بود و من فکرم این است که آقای خامنه‌ای که معمولاً کسی که انعطاف نشون میده دلیل ضعفش میدونه، خواست که تمام خواستهای خودش رو در اینجا بگنجونه و در واقع هیچ امتیازی نده به 5 به اضافه 1 و امتیاز هم بگیره و این یکی از خطاهای دائمیه مذاکرات با کشورهای دیگه است که از طرف جمهوری اسلامی من بارها و بارها دیدم مرتکب شدن.
در همین حال اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را یک هفته دیگر تمدید کرده است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید و در رابطه با تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 و همچنین اتحادیه اروپا به سراغ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا میریم که همکنون ارتباط ما با او ممکن شد. آقای تقی‌زاده اگر صدای من رو دارید به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید.
خیلی متشکرم از شما.
آقای تقی‌زاده این تمدید مهلت رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
نکته جالبی است. کنگره آمریکا اعلام کرده بود در مصوبه‌ای که یک ماه و نیم قبل داشت که هر نوع توافق ایران آمریکا به اون برسن باید در کنگره مطرح بشه. برای این موضوع یک مهلت 30 روزه یعنی برای بررسی توافق در نظر گرفته بودند. ولی اگر این مهلت در تاریخی که کنگره تعیین کرده بود یعنی حد اکثر 9 ماه ژوئیه به نتیجه نمی رسید، مدت بررسی تحریم ها به 60 روز افزایش پیدا می کرد. به این علت دولت آمریکا تصمیم گرفت روز سه‌شنبه حد اکثر زمانی باشه که این تحریم ها تمدید میشه و یک روز فرصت داشته باشه برای بررسی نهایی و تسلیم اون به کنگره پیش از انقضای مهلتی که کنگره تعیین کرده. در هر حال مشکلاتی که هنوز بین مذاکره کنندگان وجود داره، انتظارات متقابل شاید انجام بیشتر کار تکنیکی رو توجیه میکرد در فاصله 7 روزی که باقی خواهد موند. من امیدوار هستم که این مذاکرات در زمان تعیین شده به نتیجه حداقل نهایی برسه.
آقای تقی‌زاده تصور میکنید کدام مسائل دست کم به ظن شما در این مدت چالش برانگیز بودن؟ به نظر میرسید تا حدی طرفین به پایان راه نزدیک شدن یا حداقل خودشون اینطور فکر میکردن؟
من به شما قول میدم بعد از 20 ماه مذاکره کردن اونها اونقدر زحمت کشیدن که به راحتی از اون دست نکشن و اعلام شکست مذاکرات رو نکنن. یقینا مذاکرات به نتیجه خواهد رسید علارغم انتظاراتی که دو طرف مطرح میکنن و یا چانه‌زنی هایی که در طول روزهای اخیر صورت گرفته. در حال حاضر بیش از 50 یا 60 صفحه این سندی که باید مورد توافق قرار بگیره تنظیم شده، بیش از 5 ضمیمه داره و روزهای متوالی ماهای متوالی بر روی این سند کار شده، ولی هنوز در مورد نحوه لغو تحریم ها و همینطور گستره لغو تحریم ها بین طرفین اختلافاتی وجود داره. جمهوری اسلامی میخواد هرچه بیشتر تحریم ها رو با سرعت زیادتر برداره، البته این یکی از موارد اختلاف است. مورد انتظار جامعه جهانی این است که در صورت تخلف ایران از مفاد توافق بتونه به صورت خودکار تحریم هایی که الان وجود داره دوباره به موقع خودش برگردونه و به موقع اجرا بگذاره، چیزی که در زبان انگلیسی اونها به عنوان اسنپ بک ازش یاد میکنن. یک قرارداد 10 ساله احتمالاً بین طرفین امضا خواهد شد که در اجرای این توافق ایران قول میده به طرف بمب اتمی حرکت نکنه و طرف مقابل قول میده تحریم ها رو حد اکثر ممکن در زمانی که مورد توافق قرار میگیره بردارن. خب این مسائل فنی مربوط به مذاکراته، ولی اینکه چطور ایران تعهداتش رو به موقع اجرا میگذاره مطالبات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در طول 3-4 روز گذشته آقای آمانو دبیرکل آژانس در مذاکرات حضور داشته و اوست که میخواد به عنوان دبیرکل آژانس نظارت بیشتری بر نحوه اجرای توافق اتمی داشته باشه. در حال حاضر آژانس در هر روزی که شما در نظر بگیرید بین 4 تا 10 بازرس در ایران داره، ولی میخواد تعداد بازرسی ها زیادتر بشه و حتی مراکز نظامی هم در شمول این بازرسی ها قرار بگیره. برای پاسخ گفتن به این انتظارات آقای صالحی همراه آقای ظریف راهی وین شده و البته آقای جان کری هم حالا آقای مانیس وزیر انرژی آمریکا را همراه برده. انتظار میره مذاکرات فنی هم پیش از انقضای مهلت تعیین شده به نتیجه برسه و طرفین به کلیات یک توافق دست پیدا بکنن.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای از بریتانیا زنده و مستقیم با رادیو فردا همراه بود. و اجازه بدید که بریم و بشنویم دیدگاه‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو.
در مذاکرات هسته‌ای که داریم به پایانش نزدیک میشیم، متاسفانه دولت آمریکا و یکی دو تا دیگه از قدرت‌های هسته‌ای جهان خواستایی رو مطرح میکنن که پایان مذاکرات رو با بن‌بست مواجه کرده. اگر این وضعیت، من که انسان عادی هستم میدونم که این واقعا مذاکرات فکر نکنم به نتیجه ای برسه و اگر هم نرسه کسی که توی ضرر میکنه هم ایران هم امریکا هستش.
آقای خامنه‌ای نه تنها که باید تأسیسات نظامی رو بازرسی کنند سازمان انرژی اتمی، بلکه باید رسماً دولت ایران دست از حمایت از تروریسم بکشد و حقوق بشر مردم را رعایت کند، اگر نه در جامعه جهانی جایی نخواهد داشت. همین آقایی که امروز از آقای احمدی نژاد انتقاد میکنه راجع به تحریم ها، برنامه اتمی از خود زمان آقای رفسنجانی که ریاست جمهوری بودند شروع شده بود. اینها هر دو دستشون در یک کاسه است و صرفا یک کرباس هند.
با این سنگ اندازی هایی که مقامات دارن میکنن، یعنی نمیذاریم از مراکز ما بازدید بشه و یا باید تحریم ها یه دفعه برداشته بشه، به نظر من توافقی به دست نمیاد.
به جای این همه مخارج سنگین و بودجه های سنگین برنامه هسته‌ای، فکر آب حیاتی برای مردم ایران کنید که سفره های زیرزمینی بیشتر از این دچار کم آبی نشود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان خوبمون، قلم و کاغذ آماده داشته باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه قبل از پایان این مجله به آگاهیتون میرسونم. و ما یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر جمهوری اسلامی، گفته که ایران به گروه حکومت اسلامی داعش هشدار داده که در صورت نزدیک شدن به عتبات عالیات، اماکن مقدس شیعه در عراق، با این گروه به طور مستقیم وارد جنگ خواهد شد. عتبات عالیات به آرامگاه تعدادی از ائمه شیعه در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا گفته می شود. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر جمهوری اسلامی که در کرج سخن می گفت، افزود که داعشی ها می خواستند به سمت عتبات عالیات بیایند و ما پیغام دادیم اگر نزدیک این اماکن در عراق شوید، خودمان مستقیما وارد میدان می شویم و می دانید که توان مقابله با بسیجیان ایرانی را ندارید. پایان نقل قول. قبل از این عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته بود که ایران رسما به عراق اعلام کرده است که اگر گروه حکومت اسلامی به مرزهای ایران نزدیک شود قطعا دخالت میکند. پیشتر نیز شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله رئیس ستاد نیروهای مسلح هشدار داده بودند که چنانچه نیروهای گروه حکومت اسلامی به 40 کیلومتری مرزهای ایران برسند نابود خواهند شد. این گروه بخش‌هایی از خاک کشورهای عراق و سوریه را تحت کنترل خود دارد. حسین علیزاده دیپلمات سابق مقیم فنلاند:
من پیش از اینکه مخاطب این صحبت خود داعشی‌ها باشن که اون پیام بهشون ارسال شده بوده، اما علنی کردن این چه دلیلی میتوانسته داشته باشه؟ مخاطبان این کشورهای منطقه و قدرت‌های بین‌المللی هستن مبنی بر اینکه ایران با این توجیه اجازه ورود خودش رو به خاک عراق برای خودش محفوظ می‌دارد که در صورت نیاز ورود در جنگ بکنه.
بخش دیگری از سخنان مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی به موضوع حمایت تهران از دولت‌های سوریه و عراق در مقابله با گروه حکومت اسلامی اختصاص داشت. او از حمایت ایران دفاع کرد و گفت که برخی از جوانان می‌پرسند چرا ما باید از عراق و سوریه حمایت کنیم، و من پاسخ می‌دهم که اگر با این داعشی‌های جنایتکار در آن سوی مرزها نجنگیده و امنیت کشورمان را در این مناطق تأمین نکنیم، باید با این تروریستا در کنار مرزهای خود بجنگیم. پایان نقل قول. آقای علیزاده دلیل مطرح شده توسط یحیی رحیم صفوی را با توجه به تضعیف موقعیت گروه حکومت اسلامی در هفته‌های اخیر در عراق و سوریه درست نمی‌داند و در مقابل به یک موضوع دیگر اشاره دارد.
یک واقعیت پذیرفته شده است در اصول نظامی که امنیت رو باید برای مرزهای خودش ببره. رو این مبنا چه بسا معنای صحبت آقای ورنیزاره که یک مستشار عالی نظامی برای رهبر ایران هست، این هست که جمهوری اسلامی مایل هستش از موضع دفاعی خارج بشه و موضع هجومی و تهاجمی را اخذ بکنه. اگر اینطور باشه، یعنی ورود در یک میدان گسترده نظامی شامل دو کشور عراق و سوریه میشه و طبیعتاً هزینه های سنگین رو خواهد داشت، با ملاحظه بر این که در تصور جمهوری اسلامی این هستش که این ائتلاف نظامی که عربستان تدارکیده علیه یمن، چه بسا در صورت موفقیت علیه حوثی‌ها متوجه سوریه بشه و بخواد به کمک اپوزیسیون مسلح سوریه بیاد، و در اون صورت خب مسلماً نه حزب الله نه دولت بشار اسد توانایی دفاع از خودشون رو نخواهند داشت و نیاز به کمک کشوری مثل ایران داره.
به گزارش خبرگزاری فارس، یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تعدادی از کشورهای اروپایی، آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عرب و غیر عرب را متهم کرد که به گفته او در مثلثی شیطانی جنگ‌های نیابتی را در سوریه، عراق، لبنان و یمن راه اندازی کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم پیشتر هشدار داده بود که به گفته او دشمنان با همراهی برخی مسئولان سفیه منطقه خلیج فارس در صددند جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند. وی توضیح بیشتری نداده بود. این در حالی است که شماری از کشورهای منطقه ایران را متهم می‌کنند که در امور سوریه و عراق دخالت می‌کند و نیروهای نظامی ایران در سوریه و عراق حضور فعال دارند. در این میان ایران میگوید تنها به دولت‌های سوریه و عراق مشاوره نظامی و کمک مالی می‌دهد.
مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای به گروه خلافت اسلامی هشدار داده که اگر به اماکن مقدس شیعیان در عراق نزدیک شود، ایران مستقیماً با آنها وارد جنگ خواهند شد، و بهروز کارونی گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. همانطور که وعده داده بودم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام میکنم. حالا که اسمس گیر ما رو، شمارش رو دارید، پیامگیر رو هم داشته باشید، و چه وقتی بهتر از حالا برای اینکه با ما و دیگر شنوندگانمون در تماس باشید. 0042 02 21 12 21 12 00420221122112. مجله شبانگاهی رادیو فردا اینجا به پایان میرسه. شب خوب و آرام و بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.